و باید بگیم که این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطره همان. روزتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله و خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
صبحتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، از رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم با آرزوی سلامت و تندرستی برای شما.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر سنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر. کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه بفرست. جانم ایزان، جانم
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما اینکه ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد جرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی، آفتاب و گرما و آمیده ی گازبر، یه حس تازه و جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل بر گازه، پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
بادمونا رو باز کنیم،
آتیش آتیش آتیش،
صبح رو در هفت بگیریم،
آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ
اصفهان، دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران، و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
کارایی و توانایی.
تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در تراز اول جهانی دستاوردی است که به همت نخبگان و کارآفرینان ایران زمین حاصل شده است. مهندس مجید حمیدی، رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداره کل تجهیزات پزشکی.
رشد تولید سالیان متمادی که تو کشور در واقع روند خوبی داره تو حوزه‌های مختلف، حوزه تجهیزات پزشکی هم از این موضوع مستثنا نبوده. صنعت تجهیزات پزشکی کشور ما خب تو حوزه تولید تو سالهای مختلف وضعیت رو به رشدی داشته، چه به لحاظ تعداد تولید کنندگان و چه به لحاظ تعداد کالاهای قابل تولید در کشور رشد قابل توجهی داشتیم. و با توجه به این که دانش تجهیزات پزشکی و تکنولوژی و فناوری‌های جدید در دنیا در حال پیشرفت هست، تو این زمینه هم تونستیم در واقع رشد خوبی داشته باشی و کشور ورود کنه به تولید محصولات با تکنولوژی بالاتر و این روند آغاز شده. امیدواریم که تو سالهای آینده این روند رو به رشدی باشه.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
صبحتون بخیر، قدم هاتون محکم و دل هاتون امیدوار برای ادامه انشاءالله یک روز عالی، سیومین روز از مرداد ماه.
تو رهایی، مثل پروانه دیوانه پرواز. تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز. تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز. باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست. با تو مستم، بهترین جای جهان با تو همینجاست. لحظه ی شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دارم.
سیزده دقیقه و 20 ثانیه. زندگی آب روانی است، روان می گذرد. آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد. انشاءالله به لطف خداوند بزرگ و توکل و تلاش و تدبیر همه شما دوستان و همراهان عزیز، تقدیر امروزتون به خوشی، سلامتی و موفقیت باشه. امروز یکی از دوستان سر صبح جمله خیلی قشنگی به من گفت که بد نیست اون رو تقدیم شما هم بکنم. گفت وقتی یک نفر ازت کمک خواست، به این فکر کن که شاید خدا نشونی تو رو بهش داده. انشالله که امروزتون بخیر باشه، به سلامتی، به خوشخبری و اتفاقات خوب با عنایت خداوند بزرگ و همچنین همراه برنامه های پرنشاط و سلامت محور این شبکه رادیویی رادیو سلامت که انتخاب همیشگی شماست. رسیدیم به 8:15. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه فراسو همراه باشید.
فراسو
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به فراسوی رادیو سلامت. تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی موضوع این برنامه است. 2265-2876 شماره تلفن، 3102 سامانه پیام کوتاه و مهمان برنامه سرکار خانم دکتر شیما جزایری. خیلی متشکرم که با رادیو سلامت همراه هستید و فراسو رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت. امروز میخواییم راجع به تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی صحبت بکنیم. بیماران دیابتی به لحاظ مشکلی که دارن میشه گفت که تقریبا باید مادام العمر از داروهای خودشون استفاده بکنن، اما قطعا این عزیزان نیاز دارن که تغییراتی در رژیم غذایشون ایجاد بکنن به دلیل تأثیری که داروها ممکنه در جذب بعضی از مواد غذایی بگذاره. امروز سرکار خانم دکتر شیما جزایری اینجا حضور دارند، پزشک هستن و دکترای تخصصی تغذیه دارن، راجع به تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی صحبت میکنه. خانم دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. فکر میکنم مبحث تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی خیلی گسترده است، اما اجازه میدین که اول تاکید داشته باشیم آنچه که گفته میشه دلیل برای این نیست که عزیزان داروهای خودشون رو کم بکنن یا به هر ممکن دارو مدتی قطع بکنن. تاکیدمون این هست که دارو مرتب مصرف کنن.
بله دقیقا همینطور هست که شما میفرمایین. به هر حال هر فردی به هر دلیلی دارویی براش تجویز میشه، حتما یه منطقی پشت سر این وجود داره و هر کاری که ما در زندگی انجام میدیم یه منافعی داره، ممکنه که یه نقاط ضعفی داشته باشه، ولی وقتی که در واقع پزشک معالج این تشخیص رو میدن که فرد باید یک دارویی استفاده کنه، طبیعیه که نقاط قوتش خیلی بیشتر از نقاط ضعفه، پس حتما اون داروی باید استفاده بشه، ولی در کنارش نکاتی هم باید در نظر گرفته بشه که در واقع بتونه حالا عوارض دارو یا تداخلاتش در حقیقت کنترل بشه.
خیلی متشکرم. خب دکتر کلیات رو برای ما بفرمایید. دیابتی های عزیزمون در جذب کدام یک از ریزم غذی ها ممکنه که مشکل داشته باشن، کدام یک از ریزم غذی ها رو ممکنه بیشتر از دست بدن یا هر اتفاق دیگه که ممکنه بیاد؟
بله خواهش می‌کنم. البته بسته به نوع دارویی که استفاده میشه در واقع تداخلات غذا و دارو میتونه متفاوت باشه. به طور کلی داروها میتونن بر جذب مواد مغذی در واقع اثر بذارن، یا احیانا بر دفعش، یا در بر متابولیسمش یا واکنش هایی که در بدن انجام میده اثر بذارن، و برعکسش هم هست، یعنی مواد مغذی میتونن روی داروها اثر بذارن. یکی از داروهایی که خیلی شایع در دیابت استفاده میشه و در واقع شاید بشه گفت که به عنوان اولین خط درمان شناخته میشه، داروی متفورمین هست.
بله.
یا حالا با نام گلوکوفاژ یا همون متفورمین این دارو استفاده میشه. خب داروی بسیار خوبی هست، وقتی که توسط پزشک محترم تجویز میشه یعنی واقعا نیاز به این دارو وجود داره، منتها یه مسائلی در موردش باید در نظر گرفته بشه. این دارو ممکنه یه ذره عوارض گوارشی ایجاد بکنه، و روی جذب ویتامین B12 و اسید فولیک به ویژه اثر بذاره. خب مسئله‌ای که وجود داره، خیلی از بیماران مبتلا به دیابت ما سنشون ممکنه بالا باشه، از 60 سال هم بالاتر باشه و اصولا در افراد بالای 60 سال در حدود 10-20% جذب ویتامین B12 کم میشه.
بله.
این دارو رو هم که استفاده میکنن، خود داروی متفورمین هم که رو جذب اثر میذاره، بنابراین اینها ممکنه که دچار کمبود B12 بشن. بنابراین اولا تو تمام راهنماهای در حقیقت بالینی این مطلب تاکید شده که کسی که متفورمین استفاده میکنه هر چند وقت یک بار باید سطح B12 خونش چک بشه، که خب حتما پزشکان محترم این کار رو انجام میدن. و حالا من اینجا میخوام یک کمی اشاره بکنم به علائمی که در حقیقت کمبود B12 میتونه داشته باشه. به طور کلی کمبود B12 دو دسته علائم رو میتونه ایجاد بکنه. یکی علائم خونی هست که فرد دچار کم خونی میشه، سلول‌های خونیش ممکنه کم بشه، و یک سری هم علائم نورولوژیک یا عصب شناسی یا علائم در واقع روان پزشکی هست. اینجور هم نیست که الزاماً همه این علائم با هم باشه، یعنی ممکنه که فردی مثلا علامت خونی رو نداشته باشه ولی علائم روان پزشکی رو داشته باشه. اون چیزی که تو کتابای تغذیه به ما میگن این هست که B12 هر گونه علامت نورولوژیک یا عصب شناسی و یا روان پزشکی رو میتونه ایجاد بکنه. یعنی از افسردگی گرفته، مشکلات شناختی و حافظه گرفته، همه اینها میتونه در نتیجه کمبود B12 باشه. یعنی بیماری که با این ویژگی ها میاد ما حتما B12ش اندازه گیری میکنه. تا علائم عصب شناسی، گزگز و مورمور شدن اندام ها، بیحسی، ضعف اندام ها. من یه مراجعی داشتم که اصلا یه خانم جوانی بود.
بله.
که متفورمین استفاده میکرد و اول فکر کرده بودن که ایشون MS گرفته، یعنی علائم در حقیقت حرکتیش انقدر شدید بود که بعد دیدن که این در نتیجه کمبود B12 ایجاد میشه. پس به ویژه اگر بیمار هر گونه علامت روانشناسی و یا عصب شناسی که داشت، حتما این اندازه‌گیری B12 باید انجام بشه. گاهی حتی ممکنه به صورت سرگیجه خودشو نشون بده، اختلال تعادل نشون بده، هر علامتی میتونه باشه.
بله.
که خوشبختانه در آزمایشگاه‌های ما هم خود B12 اندازه‌گیری میشه و هم هوموسیستئین یه ترکیبی هست که توی کمبود B12 و یه سری ویتامین‌های گروه B افزایش پیدا می‌کنه، این هم اندازه‌گیری میشه. و خوشبختانه ما درمان‌های بسیار مؤثری رو برای کمبود B12 داریم. ولی اصولا بیماری که متفورمین استفاده می‌کنه یه توجهی داشته باشه که منابع غذایی B12 رو و بعد اسید فولیک رو به اندازه کافی استفاده بکنه. مهمترین منابع غذایی B12، یا بگم تنها منابع غذایی B12، غذای حیوانی، یعنی اصولا فقط در غذاهای حیوانی هست. پس اگر کسی رژیم غذایی گیاهخواری داره به شدت در معرض کمبود B12 است. البته ما یک کمی بدنمون ذخایر داره، یعنی ممکنه تا چند سالی کمبود B12 خودش رو نشون نده، ولی به هر حال فرد گیاهخوار حتما این کمبود رو خواهد گرفت مگر اینکه مکملش رو استفاده کنه. پس غذاهای حیوانی شامل انواع گوشت ها، حالا گوشت قرمز که کمتر توصیه میشه، ولی گوشت های سفید، ماهی، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، شیر، ماست، پنیر، اینها حاوی ویتامین B12 است. پس حتما توصیه میشه که اینها استفاده.
خیلی متشکرم خانم دکتر جزایی. معمولا وقتی راجبه تغذیه در بیماران دیابتی صحبت میکنیم بیشتر تمرکز ما بر بحث کنترل قند خون هست و شاید کمتر به این فکر بکنیم که به داروهایی که این عزیزان مصرف میکنن میتونن اونها رو با به کمبود بعضی از ریز مغذی ها مواجه بکنن. حالا بحث ویتامین B12 رو مطرح کردیم، اینکه این عزیزان در طولانی مدت ممکنه کمبود این ویتامین رو داشته باشن علارغم اینکه جز ویتامین های محلول در آب هست. خب این خیلی نکته مهمیه. ما به همین دلیل خواهم دکتر بحث نمیشه گفت حالا مبحث خیلی جدید، ولی تقریبا میخوایم که به صورت منظم راجع به بحث تداخلات غذا و دارو در بیماری های مختلف صحبت کنیم، به ویژه بیماری های مزمن که به هر حال شویش هم در کشور ما کم نیست و روز به روز تعداد افراد داره اضافه میشه و داروها هم داروهایی هست که این افراد تقریبا باید تا همیشه از این داروها استفاده بکنن که بتونن بیماری خودشون رو کنترل بکنن. اگر نکته هست کوتاه بفرمایید که بریم از دوستان فاصله بگیریم.
خواهش میکنم. نه فقط در مورد اسید فولیک هم رازم هست که
بفهم.
منابع غذاییش رو دریافت بکنن. منابع غذایی اسید فولیک اتفاقا عمدتا اینجا دیگه گیاهی هستن، سبزی های برگ سبز، میوه ها مثل مثلا پرتقال، حبوبات به ویژه منبع بسیار بسیار خوب اسید فولیک هستن. جگر همینطور اسید فولیک رو داره. کسی که سبزی های برگ سبز و میوه ها و حبوبات رو استفاده کنه معمولا دچار کمبود اسید فولیک نمیشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. نکات تغذیه به درد همه آدم ها میخوره، حالا چون عزیزانی که دیابتی هستن، چون عزیزانی که دیابت ندارن، برای اینکه منابع غذایی رو فرمودین، چون تا صحبت ویتامین B12 میشه همه به مکمل و اینکه برای آمپولی بزنیم هر چنگایی که به کمپلکس B12 دیگه معروف هست در بین مردم، تا یکم سرگیجه و زفتار میگن بریم یه آمپول به کمپلکس B12 بزنیم، در شرط که ما برای منابع غذایی زیادی داریم که میتونیم از طریق مصرف اونها این ویتامین رو به حال تأمین بکنیم و نیازی به مصرف مکمل هم نداشته باشیم، مگر در موارد خاص که حالا اشاره داشتید اگر لازم شد راجبش صحبت میکنیم. اینجا رادیو سلامت هست و ما فراسو رو تقدیمتون میکنیم از گروه تغذیه و سلامت، تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی موضوع صحبت ماست. عزیزانی که دیابتی هستین و داروهای خوراکی و یا تزریقی استفاده میکنید و اگر میخواهید که بدونید که ممکن با کمبود چه نوع از ریزمغذی‌هایی مواجه بشید، خواهش میکنم که حتما تا ساعت 9 صبح در کنار ما باشید. اگر سوالی دارید مطرح کنید. 22 65 26 و 3102. متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. سرکار خانم دکتر شیما جزائری مهمان ما هستند، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه. موضوع صحبت ما هم تداخلات غذا و دارو در بیماران دیابتی است. خانم دکتر جزائری خیلی متشکرم، به نکات مهمی اشاره کردین، اما اگر اجازه بدین چون در این لحظه استاد بزرگوار جناب دکتر مهاجری تهرانی فوق تخصص قدرت و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارتباطشون با برقرار هست، چند دقیقه در خدمت استاد باشین. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین. آقای دکتر مهاجری تهرانی، آقای دکتر مهاجری تهرانی شما صدای من رو میشنوین؟
بله سلام،
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض باشیم، متشکرم. منم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر، من خواستم از این فرصت استفاده بکنم. به حال بیماری دیابت از بیماری های زمینه‌ای مهم در همه دنیا و در کشور ماست و جناب عالی مستحضر هستین که آمار هم همچنان افزایش پیدا میکنه. چند دقیقه در خدمتتون هستم آقای دکتر مهاجری تهرانی، چطور متوجه بشیم که مبتلا شدیم؟
ببینید همونجوری که شما فرمودید بیماری دیابت شایع‌ترین متابولیک انسانه و در کشور ما چیزی حدود 6.5 میلیون بیمار دیابتی داریم. در دنیا چیزی حدود 450 میلیون نفر بیمار دیابتی هست و حدود نیمی از این افراد، یعنی 50%شون اطلاع ندارن که دچار بیماری دیابت هستن، خصوصا بیماری دیابت نوع 2 که خیلی از اوقات علامت نداره و بیمار با عوارضش مراجعه میکنه. خیلی از اوقات بیمارانی که در بیمارستان بستری هستن ازشون سوال میکنیم دیابت داشتیم، جوابشون منفیه، ولی وقتی که آزمایش میدیم اینو قند بالا
و اصلا بیمار آزمایش نداده بوده تا قبل از اینکه دچار عارضه بشه، مثلا دچار تکه قلبی بشه یا زخم پای دیابتی پیدا بکنه. به خاطر همین دنبال علامت نباید باشه. البته دیابت نوع 1 10% موارد بیماری دیابت.